بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اداه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین، آمین یا رب العالمین. و بعد، بحث ما در این ده شب در رابطه با یک آسیب شناسی پیرامون ما بود در حوزه عمل، و اون این بود که ما بسیاری از معارف را بهش علم داریم و بعد اعتقاد داریم، اما در مرحله عمل عمل نداریم. این یک نقیصه ای در انسان هست که موجب می شود بر اساس اعتقاداتش عمل نکند. رسیدیم به این که ما اعتقاد داریم اما باور نداریم. باور همان ایمان است، همان تصدیق قلبی است. آنگاه برای این که ایمان در خود ما ایجاد بشود، گفتیم پایه‌های تشکیل دهنده، ارکان تشکیل دهنده، اجزای تشکیل دهنده ایمان از نظر رهبران آسمانی ما شش امر است. توضیح چهار پایه و اساس بیان شد و داده شد. یکی مرحله یقین بود، یکی مرتبه صبر، یکی هم رضا و دیگری هم تسلیم. امروز اگر امشب اگر بتوانم پایه پنجم رو بیان می کنم که بحث توکل است، و در توکل مطالب بسیار است و وقت هم کم، اما همینقدر که منشأ تفکر بشود انشاءالله جوینده یابنده است و اون تحول لازم حاصل می شود. و اون تحول لازم از نظر ما این است که از انسان عادی تبدیل بشویم به انسان عالی. ما این را می‌خواهیم به عنوان شریعت اسلام. حالا راجع به توکل صحبت بکنم، ببینیم که این پایه چگونه است. شش پایه هست: یقین، صبر، رضا، تسلیم، توکل، تفویض. یقین و صبر و رضا و توکل اگر ایجاد بشود ایمان آمده. تسلیم و تفویض اگر بیاید ایمان قویاً حاصل خواهد شد. پس دو مرتبه، یعنی مرتبه تسلیم و مرتبه تفویض، موجب زادت هم ایمانا می شود، ایمان رو زیاد می کند. اما چهار پایه‌ای که سه تاش بیان شد و امشب چهارمی که توکل باشد، اینا موجب پیدایش خود ایمان می شود. حالا توکل یعنی چی؟ یک تعریف اجمالی دارد و یک مقاله تخصصی. تعریف اجمالی رو بیان میکنم، مقاله تخصصی بعضی از اخلاقیون رو در این زمینه از رو میخوانم، چون خط به خطش ارزشی است. توکل برای نیل به غرض و مقصود خیش، یعنی برای که یک کاری رو شروع بکنیم منتج به نتیجه بشود، نیل به غرض و مقصود خیش، هر تصمیمی که داریم برای نیل به غرض و مقصود خیش اتکاء به خدا بکنی، اعتماد به خدا بکنی، انقطاع از غیر خدا پیدا بکنی. همین دستور رو هم به پیغمبر میدهن. فاذا عزمت، هر وقت تصمیم میخوای بگیری، فتوکل علی الله، این تصمیمت با اتکاء به خدا و انقطاع از غیر باشد. یعنی برای رسیدن به نتیجه، به هنر خودت، به فهم خودت، به زرنگی خودت، به زیرکی خودت، به تلاش و تقلای خودت اعتبار نده، اهمیت نده. این به این معناست، تلاش بکن ولی آن تلاش را معتبر ندان. که مهمترین عامل توحید همین است. از حضرت امیر سوال کردن، ابوالحسن مهمترین دلیل شما برای بودن خدا چیست؟ فرمود فسخ العزائم، تصمیم می گرفتم ولی به نتیجه نمی رسید، آنگاه می فهمیدم پای دیگری در وسط است. یعنی تلاش من هیچ، نه اینکه تلاش نباشد، تلاش هیچ. حالا این تلاش هیچ، مقاله ای از یکی از دانشمندان علم اخلاق، ایشان بیانشون این است: توکل از ماده وکالت به معنی سپردن کارها به خدا و اعتماد بر لطف اوست، نه به این معنا که دست از تلاش و کوشش برداریم، بلکه تا آنجا که در توان است تلاش می‌کنیم، منزلگاه‌ها را یکی بعد از دیگری با تمام توان می‌پیماییم، اما اصل و فرع حقیقت را به خدا می سپاریم. مثل ابزار می شویم در دست اراده مطلقه خدا، همچنان که اره در دست نجار از خود هیچ اختیاری ندارد. ما به اندازه اون ابزار در ید اراده حضرت حق عمل میکنیم. اون چه خارج از توان است را به خدا واگذار میکنیم و از الطاف جلیه و خفیه او مدد میطلبیم. این عالم ربانی چنین بیان میکند: توکل منزلی از منزلگاه های دین و مقامی از مقامات اهل یقین است، بلکه آن از مفاهیم درجات مقربین است. یعنی به این سادگی ها برای کسی حاصل نمی شود. از نظر مفهوم پیچیده و از نظر عمل سنگین است. حالا ایشون توضیح میده که چرا توکل پیچیده است از نظر درک. همینقدر که من بگم به خدا توکل بکنیم، اولین سوالی که تو ذهن شما میاد، یعنی خودمون کاری نکنیم؟ جمع بین این که خودمون کاری بکنیم و توکل بکنیم، این درکش مقدار سخت میشه. وقت این عالم اینطور بیان میکنه: دلیل بر پیچیدگی مفهوم آن این است که توجه به عالم اسباب و اعتماد بر آنها نوعی شرک است. این که ما بگیم شما این کار را انجام دادی شرک است. ما رمیت از رمیت لکن الله رما، توحید افعالیه. این توحید افعالیه. پس این که ما اثر را از اسباب بدانیم نوعی شرکه، و از سوی دیگر بی اعتنائی به اسباب و جدائی کامل از آنها نیز نفی سنت و ایراد به شریعته. چون ما داریم در روایت ابالله ان یجر الامور الا به اسبابها، خداوند ابا دارد که امور را به نتیجه برساند مگر از طریق اسباب آن. چطور می شود که سبب را به کار بگیری ولی به سبب توجه نداشته باشی؟ برای مریضی به دکتر بروی لکن همه اعتمادت به اون دکتر و اصلا اعتمادت به اون دکتر نباشه. آنگاه می فرماید حقیقت توکلی که در شرع اسلامی آمده همان اعتقاد قلبی در تمام کارها بر خداست. من میرم پیش دکتر ولی قلبن شفا را از کی میخوام؟ خدا. و از خداوند میخواهم که شفای مرا در قلم این پزشک قرار بده. من به دنبال کسب و کار میروم ولی قلبن از خداوند میخواهم که روزی مرا در این تجارت قرار بده. و الا از دویدن زیاد تنها حاصلی که می آید این است که کفش پاره می شود. باید خدا اراده کرده باشد که محصول این تجارت درآمد بوده باشد. اعتماد قلبی در تمام کارها بر خدا و صرف نظر کردن از ماسوی الله است و این منافات با تحصیل اسباب ندارد. ما اعتماد قلبی بکنیم به خدا ولی اسباب را هم به کار میگیریم، مشروط بر این که اسباب را در سرنوشت خود اصل اساسی قرار ندهیم. کلن ابزاریم در اختیار ید حق تعالی. مفهوم توکل آنگونه که افراد نادان تصور کرده اند ترک فعالیت های جسمانی و تدبیر عقلایی است. توکل به خدا این نیست که من بشینم کنار هرچی لازمه پیش میاد. باید تدبیر کرد. از تو حرکت، از خدا برکت، که این جهل محض است. اگر کسی در روند زندگی بگوید من توکل کردم به این معنا که به هیچ اسبابی نظر ندارد، این میشه چی آقا؟ جهل محض. و در شریعت مقدس اسلامی حرام است، چرا که انسان مکلف به تحصیل معاشه. آدم باید به دنبال زندگی برود. یه شخصی آمد خدمت رسول اکرم، به رسول الله گفت آقا به من کمک بکنید، یعنی در واقع صدقه می. حضرت فرمود تو خونه چه چیزی رو معطل داری؟ یه چیزی که مثلا تو زندگیت باشه الان ازش استفاده نمی کنی؟ رفت یه جستجوی کرد، یه 5-6 تا قلم از اون چیزهایی که تو انبار زندگیش گذاشته بود برداشت و برد. چیزی که خار آید روزی به کار آید. پیغمبر این 2-3 قلمی رو که اون طرف از تو انباری خونهش آورده بود و به نظرش ما غیر مستعمله گذاشت وسط. فرمودن چقدر می‌خرین؟ همه‌شو یه کسی 2 درهم خرید. گفت اینا مورد نیاز من هست. 2 درهم. حضرت فرمودن این 2 درهم رو گرفتن، به اون شخص گفتن این 1 درهمش برو قوت روزتو بخر، خرجی روزتو در واقع به دست بیا. با این 1 درهمش هم برو یه داست تهیه کن و بعد برو به بیابان خار و خاشاک بیابان رو درو کن، بیار برای شهر. هم آهنگرا برای در واقع اون کورشون نیاز دارن، هم نونواها نیاز دارن، هر کسی که آتش باهاش سر و کار داره، با آتش سر و کار دارد، برای روشن کردن آتش نیاز به اون خار و خاشاک دارد. اینو بهش فرمودن یعنی اشتغال زایی. آنگاه فرمودن به مشقت بیافت، اما راضی نشو که صورتت در روز قیامت زخمی صدقه باشد. صدقه دادن و مستحب شدیده، اما صدقه گرفتن رو پیغمبر فرمودن مگر در موارد ضروری، که واقعا اگر نگیری به اکل میته میفتی. راضی نشو در قیامت زخمی باشد صورتت به سیدی صدقه. پس ما باید برای به دست آوردن معاش، تحصیل معاش فعالیت بکنیم، از راههایی که خدا به انسان نشان داده. ولی با این حال خداوند دستور داده که به عالم اسباب دل نبندید، پیش پزشک بروید، اما شفا را پزشک نمیدهد. به کسب و کارتون رجوع بکنید، اما کسب و کارتان روزی شما را در نمی آورد. این یک مقوله سنگینه که آدم به اسباب توجه بکند، اما حرف اینه که به اسباب دل نبنده. توکل با دو خصوصیت حاصل می شود: اعتماد به خدا با بکارگیری اسباب در سایه دو خصوصیت. خصوصیت اول، یک، ایجاد کننده اون سبب خود خداست. یکی از اسماء حضرت حق چیه؟ یا مسبب الاسباب. اعتماد به خدا با به کارگیری اسباب در سایه دو تا شرط: یک، ایجاد کننده اون سبب خود خداست یا مسبب الاسباب، و دو، این که این سبب به نتیجه برسد هم باز کار خداست. این که این سبب هم به نتیجه برساند کار را، باز کار خداست. در جریانی که دیشب از وجود نازنین حضرت موسی نقل کردم، جناب موسی گفت آقا ما توکل کردیم، نمیخوریم دارو رو، با درد بسازیم و نخواهیم دوارا، توکل به تو کردیم. خداوند به ایشان فرمود جناب موسی توکل به من کن ولی دارو بخور، یعنی خوب شدنت را از دارو ندان، خوب شدنت را از پزشک ندان، چون همین پزشک 100 نفر که پیشش میرن 95 نفر میان سالم بیرون و 5 نفر نمیان بیرون، به دلیلی که کار پزشک، اما در عین حال باید ازش استفاده کرد. این پیچیدگی توکله. پس اعتماد به خدا با به کارگیری اسباب در سایه دو شرط: ایجاد کننده اون سبب خود خداست، منتج کننده به نتیجه اون سبب هم باز کی آقا؟ خود خداست. یعنی اعتقاد قلبی، خدایا من فردا میرم دم مغازه این دکونو میکشم بالا کرکرشو، اما روزی رو تو برسون. من میرم پیش این آقای دکتر، اما به قلمش شفای مرا تو قرار بده، به ذهنش تشخیص بیماری مرا تو قرار بده. این رزمندگان ما، محافظین این کشور، امنیت را به واسطه تو به اونها تدبیر بده، تو به اونها توان بده که بتوانن این مملکت را از شر دشمنان حفظ بکنن. این میشه مفهوم توکل. بنابراین به اسباب رجوع بکنیم ولی به اسباب اعتماد نمی کنیم، چون اسباب گاهی اوقات نتیجه عکس دارن. از قضا اسکنجبین صفرا زدود، روغن بادام خشکی می نمود از قضا، چون اون طرف گفتش که من با اسکنجبین کارمو درست میکنم. اما اثر شیش شد، آقا عکس شد. اما اثر رو به خدا نسبت بدیم. این مسئله بسیار مهم است. اگه ما سبب رو خدا ندانیم و صرفا سبب را غیر خدا بدانیم، ولو پیغمبر خدا باشی، باید تاوان این اشتباهت رو بدی. کدوم پیغمبر؟ دو تا پیغمبر. داستان دومیش بماند، فقط اولیش. در سوره مبارکه یوسف آیه 42، جناب یوسف وقتی خواب رو تعبیر کرد که تو که خدا رحمتت کنه ولی تو میدی دوباره به سر کار اولت هم برمیگردی، رفتی پیش فلانی، بگو ما رو چیکار کنه؟ آزاد کنه. آزادی رو از کی میخواست؟ از عزیز مصر میخواست. و قال للذی ظن انه ناج منهما، و اون وقت که گمان کرد که اون کسی که نجات پیدا می کند به اون یکی از اون دو نفری که می پنداش نجات پیدا می کند، گفت اذکرنی عند ربک، یادت نره منو پیش اوستاد، پیش مولات یادآوری کن. نجات رو از این دوتا میخواست، تو یادآوری کن، اونم حتما امضا میکنه. ولی فانساه الشیطان ذکر ربه فلبس فی السجن بضع سنین، یادش رفت که خدا رو یاد کنه، پیش اون مولایش یاد بکنه. بعد یه چند سالی هم چی شد؟ آقا اضافه تو زندان بود. امام صادق علیه السلام ذیل این آیه می‌فرماید که وقتی که جناب موسی گفت من و جناب یوسف گفتش که رفتی پیش عزیز مصر من یاد کن، بعد جبرئیل رو فرستاد چند تا سوال از یوسف کرد. آقای یوسف، بله، خدا ازت سوال میکنه، چه کسی اون خواب رو به تو نمایان کرد؟ خدا. چه کسی مهر تو رو در دل پدرت زیاد کرد؟ خدا. و چه کسی قافله راه مصر رو سراغ تو فرستاد؟ تو رو توی مسیر انحرافی انداختن توی چاه، اون هم مسیر مصر میدن، کی داره از این راه آورد اینجا؟ خدا. بعد فرمود چه کسی اون دعا رو به تو آموخت تا از دل چاه بیای بیرون؟ گفت خدا. بعد گفت چه کسی راه نجات از مکر و حیله زلیخا رو برای تو فراهم کرد؟ گفت خدا. گفت چه کسی اون طفل رو به سخن درآورد که برای تو شهادت بده؟ گفت خدا. گفت چه کسی مکر و حیله همسر عزیز مصر و زنان مصر رو علیه تو خونسا کرد؟ گفت خدا. و چه کسی تعویل خواب رو به تو یاد داد؟ گفت خدا. بعد خدا فرمود خب این همه کار من برای تو انجام دادم، چطور شد که تو به من پناهنده نشدی، به غیر من پناهنده شدی؟ سرش انداخت پایین. حالا یه چند سال دیگه هم بکش، ولو یوسف هم باشه، توکل یعنی پناهنده شدن به خدا، به خدا پناهنده بشه. چه ثمراتی داره؟ چهار تا ثمره توکل رو بیان کن. یک، وجود نازنین امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید هر کسی به خدا توکل کند مغلوب نمی‌شود. تو هم بخوای مغلوب نشی دیگه، پس توکل کن. پس اگر مغلوب شدی یعنی توکل نکردی. قال علی علیه السلام من توکل علی الله لا یغلب. کسی که به خدا توکل کنه مغلوب نمیشه. یک سرزمین عجیبی رو پر از هیزم کردن، آتیش زدن، ابراهیم رو میخواستن بفرستن توی این، ابراهیم خلیل الله میخواستن بفرستن تو دل این آتیش، با منجنیق فرستادنش، یعنی پرتش کردن در دل آتش. عموش اومد پیشش، آذر گفت دست از بت پرست، دست از توحیدت بردار، دست از این خداپرستیت بردار، راه نجاته. گفت نه، یک چک و محکم زد. زمین و زمان به حضرت حق گفتن که اجازه بده ما به ابراهیم کمک کنیم. یوم اذن تو حدث الارض، چی آقا؟ اخبارها، زمین حرف میزنه. به خدا عرض کرد که خدایا روی من بنده ای بهتر از ابراهیم وجود نداره، بذار من کمکش کنم. یک حرکت میکنم، تمام این آتش رو در خودم خونسا میکنم. قبه خودش بین جبرئیل آمد، گفت آقا بله از دست ما خیلی کار برمیاد، هر امری داشته باشید در خدمتین. فرمود با تو کاری ندارم، با تو کاری ندارم، ولی خدا داره شرایط من میبینه. یه انگشتر بهش دادن، جبرئیل از طرف خدا یه انگشتر به خاطر همین پاسخ. نگین انگشترش حکاکی شده، لا اله الا الله محمد رسول الله. الجأت زهری الى الله، پشت و پناه هم رو خدا قرار دادم. اسند تو امری الالله، همه کارام رو به خدا. و افوز امری ال و فوزت امری الالله، و همه کارها رو به خدا تفویض کردم. این حکاکی شده بود روی نگین انگشتری حضرت ابراهیم علیه السلام، انداختنش. بعد امام صادق علیه السلام بفرماد اوحى الله الى النار، خدا وحی فرستاد به آتش، النار کونی بردن. به نار در قرآن هم آمده، یا نار و کونی بردن و سلام علی ابراهیم. به آتش فرمود سرد باش. حضرت صادق بفرماد اوحى الله الى النار کونی بردن، آتش سرد باش. به حدی آتش سرد شد، فز تربت اسنان و ابراهیم من البره، دندونای ابراهیم از سرما به هم میخواد تو دل آتش. که بعد من البرد حتی قال و سلامن علی ابراهیم، یعنی اینقدر این سرما اذیت کرد برای که دیگه آزار بیشتر نشه، سلامن علی ابراهیم، ابراهیم با سلامت تو بیاد بیرون. این صحنه برای ابراهیم با توکل پیش آمد، من توکل علی الله لا یغلب، مغلوب نمیشه، اما طرف مقابل رو مغلوب میکنه. امام صادق علیه السلام خواهد نمرود این جمله رو گفت، من اتخذ الهن فلیت تخذ مثل اله ابراهیم، هر کی میخواد خدا انتخاب بکنه خدایی مثل خدای ابراهیم انتخاب بکنه. که تو دل آتش میکشه بیرون حتی سلام. این یک خصوصیت. خصوصیت دوم، نتیجه دوم این که برای توکل وجود دارد، من سره ان یکون اقوى الناس، هر کی بخواد قوی ترین مردم باشد، فلیتوکل علی الله، توکل به خدا بکند. اقوى الناس متوکلین به حضرت حق هستند. سه، هر کی به خدا توکل بکنه محبوب خدا میشه. ان الله یحب المتوکلین، خدا توکل کنندگان به خودش چی آقا؟ دوست دارد. چهارمین نتیجه‌ای که در توکل هست، شیطان گفت فبعزتک لاغوینهم اجمعین، به عزتت قسم همه رو اغوا میکنم. یه چند گروهی استثناء شدن، الا عبادک منهم المخلصین. این مخلصین کیا هستن؟ به به، این مخلصین کیا هستن؟ یکی از گروه هایی که شیطان باشون نمیتونه جنگ بکنه عباد مخلص هستن. قال علی علیه السلام عباد المخلصین اولیاؤنا، عباد مخلص خدا دوستداران ما هستن. شیطان بونه کاری نمیتون داشته باشه. یک گروه دومی که شیطان باهاشون کار نمیتونه داشته باشه، در سوره مبارکه نحل آیه 99، انه لیس له سلطان، برای شیطان هیچ سلطه ای وجود ندارد. بر کی؟ علی الذین، بر کسانی که آمنو، ایمان آوردن، ولی و علی ربهم یتوکلون، در مرتبه چی هستن؟ توکل به خدا هستن. متوکلین از سلطه شیطان خارجن. نه صرف ایمان، ایمان در مرتبه توکل. ایمان سه خصلت داره، یه معرفت دارد، یه عمل دارد، یه حال داره. توکل یه معرفت دارد، یه عمل دارد، یه حال داره. توکل سه شکل داره، این سه شکل و اون سه رکن و بحث تفویض انشاءالله اگر حیاتی باشد و حضرت حق اراده کرده باشد در جلسه فردا صبح. شاکر درگاه حضرت حق هستم و شاید نتوانم این شکر رو ادا بکنم، و قلیل من عبادی الشکور، که 10 شب در خدمت شما اعزه بودم، اما به خیال راحت خدمتتون عرض میکنم به میزان وقتی که از شما گرفتم سر پل صراط پاسخگو خواهم بود که وقتتون رو ضایع نکردم. یک بحث معرفتی تحلیلی برای خروج از انسان عادی و رسیدن به انسان عالی، همین رو از ما در این 10 شب بپذیرند، من ممنون از حق هستم. این رو از این جهت عرض کردم که ممکن است بعضی از عزیزان حالا به دلایل خاص خودشون در روز عاشورا نتونن تو این جلسه شرکت کنن، اما اون دو مطلب پیرامون توکل و یک مطلب مجزا راجع به تفویض انشاءالله در فردا اگر خدا اراده کرده باشد. سنت من در سالهای گذشته هم همین بوده، از شب اول ماه محرم تا شب دهم برای شما مردم روزه خوندن، اما هر ساله شب دهم رو برای وجود نازنین امام عصر روزه میخوانم و مطلع روزم هم هست السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، سلام بر تو ای باقی مانده اولیاء الهی در زمین. یا ابن رسول الله، یا ابن رسول الله، سر خم میگ سلامت، اگرم شکست سر و سر سلامتی به شما میدیم، سر سلامتی به شما میدیم. آقا جان، جان شما به سلامت، سر شما به سلامت. در کجا هستی نمیدونم، من اینقدر بی ادب نیستم که بگم در مجلس ما هست، اما میدونم که به مجالس جد بزرگوارت اشراف داری. حالا وقتی روزه برای امام زمان شد، باید روی آدابش روزه بخونیم دیگه، بالا نشستن نداره. ابو مکفوف و هارون وقتی خواست برای امام صادق روزه بخونه، خیلی با ادبیات و این حرفا داشت میخونه، از رفت همون اینا ولش کن، همون جور که بین خودتون روزه میخونین برای ما روزه بخون. امام عصر هم مثل جد بزرگوارش حضرت صادق احتمالاً بفرمایید، میگه همون جور که بین خودتون روزه میخونین. آداب روزه برای بزرگتر این است که پله بالا ترک بشه، ما میام پله پایین بشیم. آقا جان چه روزه ای بخوانیم؟ روزه ای که شما براش گریه میکنید کدوم روزه است؟ روزه ودا. السلام علیک یا بقیت الله فی الارضه. آقا جان روزه ودا میخونه. در یک نصف روز 13 ودا برای امام زمان، برای امام حسین السلام نوشتن. یه وداعش با سکینه خاتون دختر بزرگوار شد. بابا بله، راستی راستی آماده مردن شدی؟ فرمود چه کند کسی که در خیامش هیچ مردی همراهش نیست. گفت بابا، پس اگر دیگه دیدار آخره، همون جور که دختر مسلم رو نوازش کردی، منم نوازش کنم، چون ممکنه دیگه بعدن فرصتی نشه. چه نشد بقیر سوار اسب شد، خواد بره، اسب نمیر. کی؟ سرشو پایین کرد، دید یکی از مخدرات دخترانش ایستاده، دستای اسب رو در بغل کرده نمیر. چیه عزیز دلم؟ هر چی میخواد حرف بزنه نمیتونه. با اشاره گفت باباشو از اسب آورد پایین. عزیز دلم چیه؟ قدرتشو جمع کرد که صحبت بکنه، یک صدای بی جوهره ای آمد بیرون، باز هم با اشاره گفت بابا گوشتو بیار جلو. گوشش رو بجلو. این بار دختر همه قدرتش رو جمع کرد، تمام توانش رو در زبانش قرار داد، یک جمله به باباش گفت، گفت بابا آب داری؟ اونجوری که نمیشه رفت برگشت. همه بچه ها رو نشون، خانواده رو نشون، سر سلامتی داد. جدم از من مهمتر بود، کشته شد. مادرم از من مهمتر بود، کشته شد. بابام از من مهمتر بود، کشته شد. برادرم از من مهمتر بود، کشته شد. در مصیبتاشون صبر کردید، من هم کشته میشم، در مصیبت من هم صبر کن. حالا زینب خاتون اومده جلو. داداش اگه جدمون، مادرمون، بابام، داداشم از دار دنیا رفتن، شهید شدن، صبر کردیم چون به تو اتکا داشتیم، به تو پشت گرم بودیم، به تو دلگرم بودیم. اما تو میخوای بریم، ما رو به کی میخوای بسپریم؟ بحث رو باید عوض کن. زینبم ایتینی به صوب عتیق، اون لباس قدیمی منو بردار. لباس کهنه نه، لباس پاره نه، عتیق، لباس قدیمی. سال 11 همه، سال 60، 61، مادر سال 11 شهید شده، یعنی این لباس بوله 50 سال قبله. لباس رو زیر بپوشه که اگر به شهادت رسید، چون لباس قدیمی باشه دیگه رغبت نکنن از تنش بیارن دیگه. حالا لباس رو بردن تن کرد. حسین جان حالا که لباس مادر رو تن کردی، دست خدا با همراه، دیگه خیالم راحت شد. بر رفت، سوار اسب شد. افشین که چند قدم با اسبش رفت، مهلن مهلا یبن الزهرا، یک چیز یادم رفته بود آقا، آهسته، نه تون نرو، آهسته، یادم رفته بود. این پیرنو که مادر داد به من، گفت من نیستم وقتی حسین این لباس رو تنش میکنه، عوض من زیر گلوی حسین هم ببین. چرا گریه کردی؟ گلو که سالمه که، بوسه از طرف مادر ها، ولی گلو سالمه، هیچ لطمه ای نخورد. سوار اسبش شد بره، چند قدم رفت برگشت، دید خواهرش نیست. زمان کمتر از این بود که زینب به خیمه ها برسه، برگشت ببینه چه اتفاق بود. وقتی برگشت دید خواهرش قش کرده. چجوری خواهر رو به هوش آورده نمیدونه، چجوری خواهر رو به خیمه ها برده نمی. اما این بار سوار شد، رفت به طرف لشکر. ساعتی گذشت، همه زن و بچه تو خیمه ها نشستن، صدای شیهه اسب حسین آمد. خوشحال شدن، گفتن این بار هم حسین برگشت. پرده خیمه رو کنار زدن، دیدن یال از غرق خونه، زین از واژگونه، از پس ولی از زوار نیست. سوال کردن آقا بود چه شد، اسب تربیت کرده افتاد جلو. امام زمان میفرماد 84 زن و بچه به دنبال این اسب، و لات باطل خودو تو صورتشون میزنن، پای برهنه میدویدن. این چجور جنگیه؟ چرا دارن کف میزنن؟ چرا دارن هل هل میکنن؟ چرا دارن شادی میکنن؟ آخ چی دید؟ سریع به نیزه بلندن برادر زینب، خدا کند که نباشن سر برادر زینب. آه